ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را رد کرد. در عملیات نیروهای امنیتی اوکراین در شهر اسلاویانسک چندین نفر کشته و زخمی شدند. در چندین بمب‌گذاری جداگانه در عراق دست کم 10 نفر کشته شدند. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک شنبه دو فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را با 124 رأی موافق رد کرد. تصویب دو فوریت طرح‌ها و یا لوایح تنها با رأی موافق 2/3 به علاوه 1 نمایندگان حاضر در جلسه امکان پذیر است. در این جلسه یک فوریت این طرح با 131 رأی موافق تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح، سخت جنین، عقیم سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع می شود و مجازاتهایی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. در صورتی که این طرح تصویب شود، فهرست موارد ضروری سخت جنین و پیشگیری ضروری از بارداری نیز از طرف وزارت بهداشت و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی آن کشور در شهر اسلاویانسک که روز یک شنبه آغاز شد، تاکنون چندین نفر از طرفین درگیری کشته و مجروح شدند. این عملیات در واکنش به اشغال چندین ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تاکنون یک نفر از نیروهای امنیتی و شماری از جدایی طلبان هوادار روسیه در درگیری‌های مسلحانه کشته و عده‌ای هم مجروح شدند. اسلاویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که روز گذشته شاهد حمله مسلحانه هواداران روسیه به دفاتر پلیس محلی بود. روز یکشنبه در چندین عملیات بمب‌گذاری در عراق دست کم 10 نفر کشته و شماری هم مجروح شدند. در نزدیکی شهر کرکوک، انفجار خودروی حامل مواد منفجره در یک ایستگاه بازرسی به مرگ دست کم 6 نفر از جمله غیر نظامیان منجر شد. در شهر موسل هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده ای چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز یکشنبه را بر عهده نگرفته است. مجید آراسته، رئیس انجمن تالاسمی ایران، وضعیت برخی از استانهای کشور را به دلیل کمبود دارو بحرانی توصیف کرده است. به گفته آقای آراسته، بیماران تالاسمی همچنان با کمبود داروهای تزریقی که برخی از آنها در داخل تولید می شوند روبرو هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از مجید آراسته خبر داده است در استان مازندران که نزدیک به 3000 بیمار تالاسمی دارد، در چند روز گذشته دارویی موجود نبوده تا در اختیار بیماران قرار گیرد. روز یکشنبه در دو حادثه جداگانه 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا دچار حریق شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از صمد اسفندیاری، معاون عملیات پلیس راه، نوشته است که حادثه اول در داخل تونل بهمن در مسیر جیرفت کرمان روی داده و برخورد دو اتوبوس که در یک مسیر حرکت می‌کردند منجر به آتش گرفتن آنها شده است. در این حادثه مسافران قبل از فراگیری آتش از اتوبوس‌ها تخلیه شده‌اند و دست کم 3 نفر مجروح گزارش شده است. حادثه دیگر هم در استان اردبیل رخ داده و اتوبوس اسکانیا با 31 سرنشین آتش گرفته است. در این واقعه به گفته معاون عملیات پلیس راه، 5 نفر از مسافران هنگام پیاده شدن از اتوبوس به علت عجله و شتاب مجروح شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد، جمهوری اسلامی ایران هم روز شنبه رسما اعلام کرد که گزینه دیگری به جز حمید ابوطالبی برای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نظر ندارد. همکارم کیان معنوی گفتگوی داشته با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، و نخست از او پرسیده که چه عواملی در دو کشور گره موجود را پیچیده تر می کند.
این مسئله به خاطر جنگ‌های داخلی است که در هر دو مملکت طرفینی که در حالا مجلسین و یا در سایر گروه‌های سیاسی هستند که به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا انتخاباتی خودشون مجبورن که از یک همچین مسئله‌ای حمایت بکنند. خب به همین خاطر هست که هر دو تا جناح سعی می‌کنند تا اونجایی که بتونن چوب لای چرخ این پیشرفت و روند مذاکرات و مذاکراتی که به یک صلح پایدار و به یک توافق نهایی برسه انجام بده. به همین خاطر هم هست که ما می‌بینیم که در ایران میان اعلام می‌کنن که نخیر این آقا باید باشه، در امریکا هم میان میگن نخیر ما به این آقا رأی نخواهیم داد و سعی می‌کنن که برای همدیگه خط و نشون بکشن. این بیشتر یک مسئله سیاسی فراجناحی داخلی در هر دو مملکت هست برای یک منظور دیگری و میخوان از این طریق و از طریق ویزا ندادن و یا مسئله نماینده ایران در سازمان ملل یک برد سیاسی برای خودشون رقم بزنن.
خب حالا که کار به اینجا رسیده، مراحل قانونی و حقوقی چنین موقعیتی چی هست؟
ببینید، زمانی که منشور سازمان ملل تدوین شد بر این باور بود که تمام کشورهای عضو سازمان ملل حق دارند که نماینده دائمی در سازمان ملل داشته باشند. یکی از بندهای این منشور سازمان ملل این هست که اگر دولت میزبان برای امنیت خودش احساس خطری بکنه میتونه جلوگیری بکنه از حضور هر یک از نمایندگان و یا سران کشورها، که ما دیدیم در گذشته هم دولت امریکا به آقای یاسر عرفات ویزای ورود به امریکا ندادن به خاطر اینکه بخواد در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنه، و این هم دفعه بعدی هست که امریکا از اون بند مسئله امنیتی و اینکه امنیت داخلی امریکا به خطر خواهد افتاد. اما در دادگاه‌های بین‌المللی اونقدر این گفتار دولت امریکا به نظر من جای دفاعی نداره، برای اینکه دولت امریکا باید ثابت بکنه که این آقا رفتار و اعمالی رو در ظرف چند سال گذشته و یا 20 سال گذشته 30 سال گذشته انجام داده که میتونه مستقیما به امنیت امریکا صدمه بزنه، و این در قبال مسئله ای است که آقای ابوطالبی در طی حداقل 10 سال گذشته 10 بار به ایالات متحده سفر کرده، در نیویورک بوده، در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده. پس دولت امریکا زیاد برگ برنده‌ای در اختیار نداره. البته سازمان ملل خیلی علاقمند هست که این مسئله یه جوری بین دو تا دولت پشت صحنه حل و فصل بشه و مسئله به دادگاهی و مسائل حقوقی و اینا نرسه، چون واقعا از یک طرف سازمان ملل میبینه که منابع مالی سازمان ملل رو دولت ایالات متحده داره تأمین میکنه، ولی از طرف دیگه اگر بیاد به خواسته امریکا هم تمکین بکنه، بعد اون وقت وجهه بی‌طرف بودن و طرفداری از تمام کشورهای عضو سازمان ملل رو هم زیر پا گذاشته. پس میبینیم که مسئله بغرنج میشه اگر که یک مشکل قانونی و حقوقی بشه، و به نظر من دولت امریکا شانس زیاد بالایی برای پیروز بیرون آمدن از اون مسئله نداره.
در این شرایط اگه کشوری نماینده در سازمان ملل به دلایل حقوقی نداشته باشه، تا چه مدت میتونه این طول بکشه و چه اتفاقی میفته اساسا بدون نماینده؟
ببینید، در حال حاضر در سازمان ملل ایران یک شخص دومی که معاون آقای خزائی، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل بود، هنوز مشغول به کار هست و ایشون تا زمانی که یک نماینده دائمی مشخص بشه میتونه انجام وظیفه بکنه، اما سازمان ملل میتونه بیاد فشار بیاره که بگه بعد از گذشت 12 ماه پیاپی که نماینده دائمی نبوده باید یک نماینده دائمی تعیین بشه، که باز در اون موقعیت دولت ایران میتونه بیاد بگه آقا ما هنوزم هیچ گزینه دیگری به غیر از آقای ابوطالبی نداریم، همینه، میخواهید بخواهید، نمیخواهیدم باز به قول معروف بخواهید.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. روز یکشنبه بورس تهران شاهد شدیدترین صعود ارزشش در سال 93 بود و همزمان قیمت دلار و سکه طلا هم در بازار آزاد ارز ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند. این تحولات همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره آینده طرح هدفمندی یارانه‌ها روی می‌دهد و باعث افزایش ابهام‌ها درباره بهبود شرایط اقتصادی ایران شده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
1581 واحد معادل 0.07% از کل ارزش شاخص بورس تهران روز یکشنبه کاهش یافت. این میزان کاهش در سال 1393 بی سابقه بود و باعث شد تا روز یکشنبه تبدیل به بدترین روز از ابتدای سال جاری از نظر عملکرد کلی نمادهای معاملاتی در شاخص بورس تهران شود. با کاهش کم سابقه 1581 واحدی روز یکشنبه، بورس تهران از ابتدای سال 93 تا کنون بیش از 5% از کل ارزشش را از دست داده است. این کاهش چشمگیر در حالی روی می‌دهد که مدیران سازمان بورس تهران همچنان با یادآوری عملکرد موفق سال گذشته بورس تهران تلاش می‌کنند چشم‌انداز مثبتی از نمودار حرکتی بورس نشان دهند. با این همه ورود بورس تهران به کانال 74000 واحدی برای فعالان اقتصادی زنگ هشدار جدی تلقی می‌شود و خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشش از ریزش روز یکشنبه از افزایش جو ناامیدی در بورس تهران به دنبال این ریزش ها گزارش می دهد. احمد علوی اقتصاددان درباره کاهش ارزش بورس تهران از ابتدای سال جاری تا کنون چنین می گوید:
با این روند نزولی بازده سال جاری بورس عملا منفی بوده. این البته شگفت انگیز نیست، بلعکس افزایش شاخص بورس در سال گذشته عجیب بود، چون علارغم اینکه متغیرهای کلان اقتصادی روندی رو به نزول داشت، شاخص عمومی بازار بورس تهران اغلب صعودی بود. شاخص بورس معمولا از وضعیت عمومی اقتصاد باید تبعیت بکنه و معمولا میکنه، و اگر چنین نباشه در چارچوب اقتصاد مالی و بورس توجیه پذیر نیست و عواملی بجز عوامل بنیادی اقتصادی در تحولات اون نقش داره. یکی از این عوامل در بازار بورس تهران میتونه عوامل رانتی باشه یا حتی نارسایی‌های ساختاری این بازار.
کاهش ارزش بورس اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه همزمان بود با افزایش قیمت ارزهای خارجی در تهران. صبح روز یکشنبه قیمت هر دلار آمریکا به گزارش خبرگزاری ایسنا در بازار آزاد به 3120 تومان رسید که نسبت به روز قبلش افزایشی 40 تومانی داشت. قیمت یورو پول واحد 18 کشور اروپایی نیز از مرز 4300 تومان فراتر رفت. قیمت سکه طرح جدید بهار آزادی نیز با رسیدن به 978 هزار تومان در روز تعطیلی بازارهای جهانی بار دیگر احتمال نزدیکی ارزش این کالا به مرز روانی 1 میلیون تومان را مطرح کرد. این برای نخستین بار در سال 93 است که قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران به چنین ارقامی میرسند. ارقامی که به گفته فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نشان دهنده حاکم شدن جو تردید و ناامیدی در فضای کلی اقتصاد ایران است.
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. در یک کلام، رکود تورمی در ایران همچنان ادامه داره، همراه با ابهام‌های گوناگونی که بر چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی 5 سال دیگه در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته این پیشبینی ها بر پایه گرایش های امروزی انجام گرفته.
نوسان های شدید در شاخص های اقتصادی ایران همزمان با نامنویسی از متقاضیان دریافت یارانه و ادامه ابهام ها درباره قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی روی می دهد. تحولاتی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان از عوامل اصلی اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی این روزهای ایران هستند. در مقابل تکانه‌های اقتصادی روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های اخیر نسبت به بازگشت ثبات به اقتصاد ایران طی ماه‌های آینده ابراز امیدواری می‌کنند.